ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که با همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان می گوید رهبران و مقامات عالی رتبه کشورهای شریک پروژه تاپی در مراسم گشایش این پروژه فردا در هرات اشتراک می کنند. در این حال گزارش ها از هرات می رساند که رئیس جمهور و اعضای کابینه برای گشایش این پروژه به هرات رسیدند. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
در مراسم افتتاح کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات، علاوه بر رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند نیز اشتراک خواهند کرد. محمد حنیف حتمر، رئیس شورای امنیت ملی افغانستان، در جریان مسافرت به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور ملاقات و گفتگو کرد. پلیس جرمنی می گوید یک جرمنی روسی والاصل 72 ساله به اتهام تلاش حمله دارای انگیزه سیاسی بر سه پناهجو دستگیر شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید در مراسم افتتاح کار بخش افغانستان پروژه تاپی در ولایت هرات، علاوه بر رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند نیز اشتراک خواهند کرد. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک این وزارت، پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت پروژه تاپی کشورهای منطقه را از تقابل به تحمل تشویق خواهد کرد. تاپی پروژه انتقال گازهای ترکمنستان به هند و پاکستان از طریق افغانستان است که 1814 کیلومتر طول داشته و 735 کیلومتر آن از قلمرو افغانستان از ولایات هرات، فراه، نیمروز و هلمند می‌گذرد. وزارت معادن و پترولیوم افغانستان می‌گوید از ناحیه ترانزیت گاز به هند و پاکستان، افغانستان حدود 500 میلیون دلار سالانه عاید خواهد کرد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید محمد حنیف حتمر، رئیس این شورا، در جریان مسافرتش به عربستان سعودی با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور ملاقات و گفتگو کرده است. قادرشاه، سخنگوی این شورا، با اظهار اینکه در این ملاقات محمد بن سلمان از پروسه صلح افغانستان ابراز حمایت کرده است، به رادیو آزادی گفت
عربستان سعودی تعهد کرد که در عرصه مبارزه با تروریسم و همکاری با حکومت افغانستان آماده است. هر دو کشور توافق کردند که در برابر تروریستان خارجی و گروه‌های در افغانستان به مبارزه ادامه خواهند داد که بر ضد مذاکرات صلح اقدام می‌کنند و نمی‌خواهند با پروسه صلح یکجا شوند.
به گفته قادرشاه، در این ملاقات بر علاوه همکاری‌های اقتصادی، روی چگونگی حمایت کشورهای اسلامی از ائتلاف نظامی در افغانستان نیز صحبت شد و محمد بن سلمان به جانب افغانستان در مورد همکاری کشورهای اسلامی با ائتلاف نظامی در افغانستان اطمینان داد. جبار نعیمی، والی جدید ولایت کندز، امروز معرفی شد. نعمت الله عزیزی، سخنگوی والی کندز، امروز به رادیو آزادی گفت جبار نعیمی، در حالی که برخی مقامات امنیتی و اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز حاضر بودند، توسط معاون اداری و مالی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان معرفی شد. جبار نعیمی قبلا به حیث والی لغمان ایفای وظیفه میکرد و اخیرا بر اساس حکم رئیس جمهور افغانستان به حیث والی کندز تعیین شده است. مقامات غزنی و زابل میگویند حداقل 10 تن در دو رویداد جداگانه در این ولایات کشته شدند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، میگوید بعد از یک حمله گسترده طالبان بر یک پسته پلیس در ولسوالی دهیک این ولایت، 8 پلیس محلی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از طریق توییتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، گفته است طالبان یک افسر پلیس را اسیر و 9 تن دیگر را کشتند. در نتیجه یک رویداد دیگر در ولایت زابل، 2 فرد ملکی در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک کشته شدند. با گفته گلاسلام سیال، سخنگوی والی زابل، این رویداد در ولسوالی سیوره این ولایت صورت گرفته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. پلیس جرمنی می گوید یک جرمنی روسی الاصل 72 ساله به اتهام تلاش حمله دارای انگیزه سیاسی بر 3 پناهجو دستگیر شد. به گفته پلیس، در نتیجه این حمله که با کارت در خارج از یک کلیسا در شهر هلبران صورت گرفت. یک پناهجوی 17 ساله افغان شدیداً زخمی شد. یک عراقی 25 ساله و یک سوریایی 19 ساله نیز مجروح شدند. مرد مهاجم که هنگام حمله ظاهراً مست بود با کمک رهگذران تا آمدن پلیس متوقف ساخته شده بود و بعد از تحقیقات از قربانیان این رویداد دستگیر و رها شده بود. اما وی دیروز رسماً به تلاش قتل دارای انگیزه سیاسی توسط سارنوالان متهم و حکم رسمی دستگیری وی صادر شد. ایران تهدید کرد که اگر توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان منافع اقتصادی این کشور را تأمین نکند و بانک‌های بزرگ در تجارت با ایران ناکام شوند، از این توافقنامه خارج خواهد شد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در جریان سخنرانی در اینستیتوت تحقیقاتی گاتهام هاوس در لندن گفت اگر سیاست ابهام و عدم اطمینان در مورد توافقنامه ادامه یابد، ما در توافقنامه باقی نخواهیم ماند که هیچ منفعت برای ما ندارد. بر اساس این توافقنامه تهران در بدل رفع تحریم‌های وضع شده بر آن کشور تعهد کرد برنامه اتمیش را محدود می‌سازد. و خبر آخر این که یک تن بعد از پرتاب بم دستی بالای سفارت آمریکا در شهر پادگوریتسه پایتخت مونتنگرو خودش را منفجر ساخت. حکومت مونتنگرو این رویداد را که ناوقت شب گذشته صورت گرفت تایید کرده گفته است تصور می شود که یک شخص ناشناس یک بم دستی را بالای عمارت سفارت آمریکا پرتاب نموده بعد خودش را با یک وسیله انفجاری منفجر ساخته است. در اعلامیه حکومت مونتنگرو گفته شده که راه‌های اطراف سفارت آمریکا مسدود و تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر و سپاس از همکارم آرش همایون. ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که گزارش ها از هرات می رساند که رئیس جمهور و اعضای کابینه برای گشایش کار پروژه تاپی به هرات رسیدند، حکومت افغانستان میگوید که در مراسم گشایش این پروژه در هرات فردا رهبران و مقامات عالی رتبه کشورهای شریک اشتراک میکنند.
تا جایی که من اطلاع دارم، وزیر امور خارجه هند، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور اسلامی افغانستان، رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست اشتراک.
باشندگان فرا پروژه تاپی را به این ولایت مهم خوانده می گویند در راستای عملی کردن آن با دولت همکاری خواهند کرد.
د تاپی پروژه واکنم چې یو مهم پروژه ده د افغانستان لپاره، خصوصا د فرا ولایت لپاره، چې د فرا ولایت څخه هم د پروژه تیریږي او کیدای شي د فرا ولایت خلک هم د دې پروژې څخه مستفید شي.
در یک گزارش از قندوز میشنویم که مقامات محلی ولسوالی امام صاحب ادعا دارند که جنگجویان خارجی در فعالیت‌های تروریستی و آموزشی شورشان طالب در این ولسوالی دست دارند.
یک تعداد اتباع خارجی در این اواخر در ولسوالی امام صاحب زیاد شدند که با هم طالبا همکار هستند و فعالیت میکنند در این ساحه.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام اجتماعی آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنار مقام‌های افغانستان، ترکمنستان و هند، صدر اعظم پاکستان نیز در مراسم آغاز کار پروژه تاپی فردا در هرات اشتراک می‌ورزند. فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، امروز در نشست خبری گفت که این پروژه کشورها را از تقابل با یکدیگر به سیاست تحمل پذیری تشویق خواهد کرد. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که عملی شدن این پروژه در افغانستان تأثیر مثبت و انکشاف صنعتی به همراه خواهد داشت. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید فردا کار پروژه تاپی با مراسم ویژه در ولایت هرات آغاز می شود و آمادگی های نیز در این زمینه گرفته شده است. فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در نشست خبری روز پنجشنبه گفت که در مراسم آغاز کاری این پروژه رئیس جمهوران افغانستان و ترکمنستان نیز اشتراک می ورزند.
تا جایی که من اطلاع دارم وزیر امور خارجه هند، صدر اعظم پاکستان و رئیس جمهور اسلامی افغانستان، رئیس جمهور ترکمنستان در این نشست اشتراک.
این پروژه که 735 کیلومتر آن از ولایت‌های هرات، فرا، هلمند و کندهار می‌گذرد، در نهایت وارد پاکستان و پس از آن به هند انتقال می‌یابد. وزارت معدن افغانستان گفته است که این کشور سالانه حدود 500 میلیون دلار حق ترانزیت از انتقال گاز به پاکستان و هند به دست خواهد آورد. از سوی دیگر، فیروز مسجدی، رئیس بخش سکتور خصوصی اتاق تجارت و صنایع در این نشست گفت که آغاز کار این پروژه در افغانستان به انکشاف صنعت تاثیرگذار خواهد بود.
افغانستان هم از این پروژه خوشبختانه مستفید خواهد شد و در ولایات مثل هرات و قندهار که خوشبختانه فعالیت های زیاد صنعتی و سرمایه‌گذاری در ولایت وجود داره، ما میتونیم از این گازی که ما انتقال میتیم و اون مقداری که برای حکومت افغانستان از اون مستفید میشه در بخش صنعت و در بخش فابریکاها و شرکت هایی که به خاطر همین انرژی ضرورت دارن از این استفاده کنند. و این طبیعی است که تاثیرات مثبت خود از سر رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
در این میان عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید با آغاز کار این پروژه در افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم برای هزاران تن زمینه کار فراهم میگردد.
در این حال گزارش ها از هرات میرساند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و اعضای کابینه برای گشایش پروژه تاپی به هرات رسیدند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات شاپور صابر را با خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب به برنامه خوش آمدید.
بفرمایید شما. سلام به شما و به همه شنوندگان رادیو آزادی.
بفرمایید جزئیات از چی قرار است؟
بله، طوری که شما اشاره کردین، دقایق قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با شماری از اعضای کابینه افغانستان وارد ولایت هرات شد. تیاره حامل از اینا در میدان بین المللی هرات نشست کرد و اطلاعات از مقامات محلی میرسانه که آقای غنی با مدیران در اعضای کابینه از میدان هوایی بین المللی هرات در طیاره هلیکوپتر پرواز کرد به طرف میدانی که چند روز قبل به خاطر افتتاح پروژه تاپی و نشست طیارات هلیکوپتر که برای پذیرایی میهمان کشورهای عضو و برخی از سفرها ترتیب داده شده بود و طیارهش را نشست کرده به این میدانچه هوایی که در شمال شهر تکی موسوم به تخت سفر این ساخته شده بود و قرار تا لحظات بعد آقای غنی به محلی که برای از اینا ترتیب داده شده بود ترتیب داده شده با اونجا حضور.
صابر صاحب، طبعا گشایش پروژه تاپی در هرات یک مناسبت بسیار مهم است. چه ترتیبات امنیتی برای گشایش از این پروژه در شهر هرات گرفته شده و هوا و فضای شهر چطور است؟
فضای شهر کاملا در کنترل نیروهای امنیتی، تمام گوشه و کنار شهر را به صورت بی سابقه تحت تدابیر شدید نیروهای امنیتی افغان است. بر اساس اطلاعات که از مقامات ملی در ولایت هرات رسیده، حدود 2000 نیروی تازه نفس اضافی هم از مرکز افغانستان و برخی دیگر از ولایات کشور وارد هرات شدن و همه تلاش بر این دارن تا بتونن امنیت مراسم تاپی تامین بکنن و در پلو از این پرچم‌های کشورهای عضو تاپی در گوشه کنار شهر هرات نصب شده و همچنان بیلبوردهایی از مسئولین ارشد کشورهای عضو تاپی از جمله رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان شهر دگرگون کرده و در پلو از این به اساس گزارشاتی که ما قبلا هم داشتیم، گروهی از نقاشان دختر و پسر مکانهای خاصی که محل عبور این میمانه هستند به نقاشی‌های از آبدات تاریخی و برخی از شخصیت‌ها پرداختند که اینا از جمله مسائلی که بیشتر دید مردم و احتمالاً دید میمانه‌های خارجی به سوی خود بکشند.
صابر صاحب، طبعا ما شنیدیم که در هرات امروز رخصتی است. فعلا رخصتی است امروز؟
بله بله، روز پنجشنبه از توی اداره محلی کاملا رخصتی اعلام شده و همچنان روز گذشته تا کنون که امروز پنجشنبه است، سرک های منتهی به محل برگزاری مراسم تاپی که تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی پیادی در مدرگی پشته که در طول یک ماه به صورت اساسی رو از کار شده. به گفته مقامات ملی این تالار در سطح افغانستان بی‌نظیر خوانده شده، این وسایط کاملا مملو اعلام شده که نباید گشت و گذار بکنن، و در پلو از او گفته شده که بگیرن که مسافرین از انتقال بدن شهر برای یک روز، از اینا خواسته شده که از ورود وسایل نقلیه جدن خود بکنن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات از آمادگی ها برای گشایش پروژه تاپی گزارش داد. از سوی دیگر باشندگان ولایت فرا پروژه تاپی را به این ولایت مهم خوانده و می گویند در راستای عملی کردن آن با دولت به هر نوع همکاری حاضر هستند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک آگهی کوتاه آن را با هم می شنویم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
باشندگان ولایت فرا پروژه تاپی را به این ولایت مهم خوانده، می گویند در راستای عملی کردن آن با دولت به هر نوع همکاری حاضر هستند. در همین حال مقامات محلی فرا می گویند که قبلا بزرگان قومی مناطق که این پروژه از آن عبور می کند نیز با آنها وعده کرده اند که در راستای عملی کردن پروژه همکاری خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
برخی از باشندگان ولایت فرا صحبت با رادیو آزادی میگن که پروژه تمدید پایپلاین گاز یا تاپی برای ولایت فرا بسیار مهم بوده و باید ملت و دولت هر دو در راستای امرشان این پروژه تلاش نمایند. گفتن این یک پروژه منطقه‌ای و کشوری بوده و میتونه سوی در رفاه اقتصادی ولایت فرا و از طرف دیگه در بخش صلح و ثبات نیز موثر باشد. آنها از دولت، مخالفان مسئله دولت و مردم میخواهد تا این فرصت طلایی را از دست نده و برای عملی شدن این پروژه تلاش بیشتر کند.
در تاپی پروژه واکنم چی مهم پروژه سند پر خصوصا د فرا ولایت لپاره شي د فرا ولایت څخه د پروژې تیریږي او کیداسي چې د فرا ولایت خلک هم د دې پروژې څخه مستفیده شي او د امنیت په برخه کې هم د فرا امنیتي وضعیت ډیره ملونه لري چې مهم ملونه زما په نظر دا دي چې یو د بخش آباد د بند ایتی پروژې د چې د فرا ولایت د خلکو لپاره ډیر یو مهم پروژې ده او د فرا خلک د څوک د سيزو رئیس دارمان لري چې د پروژې سره ورسېږي.
تابي پروژه چې یو ملی پروژه دا د اقتصادي لیازاتش ارزش لري افغانستان ته، موږ کولی شو دا کلین څخه غاز و افغانستان ته دا د ترانزیت له درکه چې غاز پاکستان او هندستان ته ځي اما سول واخو دې سره سره وزره کسان مستقیم دا په دې پروژه کې کار کوي.
از سوی دیگر مقامات محلی ولایت فرا نیز پروژه تاپی را یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و امنیتی این ولایت عنوان میکند. به گفته مسئولان محلی پروژه تاپی نه تنها یک پروژه ملی بلکه کشوری بوده و منافع چندین کشور از جمله پاکستان، هند و ترکمنستان در آن دخیل میباشد. محمد نصر رسولی معاون مقام ولایت فرا میگوید که کار این پروژه به روز جمعه در خاک افغانستان آغاز خواهد گردید و به زودی به ولایت فرا نیز میرسد. به گفته او باشندگان ولسوالی های بلابلوک، گلستان و بکوا که این پروژه از مسیر آن میگذرد قبلا به آنها وعده نموده است که راستای امروزن این پروژه کمک خواهد کرد.
روز جمعه پروژه تاپی افتتاح میشه در خیرات. از پروژه های بسیار مهم و ارزنده است که عالم مردم ما و شما انشالله با کار میشه، زمینه کار مساعد میشه، سهولت های زندگی مساعد میشه، زمینه کار و زندگی و رهایش ما و شما میتونیم که از این خلاش این قرارداد دوستا در 30 سال است.
باید گفت که پروژه تمدید پایپلاین گاز یا تاپ از جمله پروژه های مهم منطقه بوده که گاز را از کشور ترکمنستان به افغانستان انتقال داده که بعد از طریق افغانستان وارد کشورهای پاکستان و هند می شود. در این پروژه برخی سب استیشن های گاز نیز احداث خواهد شد و همچنین در خاک افغانستان برای حدود 7000 تن زمینه کار نیز مساعد می گردد. طول پروژه تاپی حدود 2000 کیلومتر است که 800 کیلومتر آن از ولایت هرات، فرا، هلمند و قندهار می گذرد.
پوشش خبری آغاز پروژه تاپی. روز جمعه در ویژه برنامه های رادیو آزادی.
مقامات محلی ولسوالی امام صاحب قندوز ادعا دارند که جنگجویان خارجی در فعالیت‌های تروریستی و آموزشی طالبان را در این ولسوالی حمایت می‌کنند. آنها می‌افزایند که فعالیت‌های تروریستی این گروه در بخش‌های ولسوالی مذکور در حال افزایش است. از سوی هم شورای ولایتی قندوز نیز ضمن انتقاد از نهادهای امنیتی هشدار می‌دهد که ممکن است با گرم شدن هوا مخالفان مسلح حکومت حملاتشان را از سر بگیرند. اجمل آریان از منطقه گزارش می‌دهد.
محبوب الله سیدی ولسوال امام صاحب قندوز مدعی است که در این چند سال اخیر تعداد زیادی از تروریستان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای میانه به این ولسوالی آمدند و مصروف آموزش افراد مخالفان مسلح حکومت هستند. آقای سیدی هشدار می‌دهد اگر در خصوص جلوگیری از فعالیت‌های این گروه گام‌های جدی و عملی برداشته نشود، چالش‌های جدی امنیتی را به وجود خواهند آورد.
یک تعداد اتباع خارجی در اواخر در ولسوالی امام صاحب زیاد شدند که با هم طالبان همکار هستند و فعالیت میکنند در ساحه. فعالیتشان اکثرا تروریستی و ساختای کارایی است که آموزش و کارهای دیگر را هماهنگ با طالبان پیش خو از کشورهای آسیای میانه است اکثرا.
از سوی هم صفی الله امیری معاون شورای ولایتی قندوز نیز میگوید که پس از دوبار سقوط مرکز شهر قندوز به دست مخالفان مسلح حکومت، آن گونه که از اداره محلی این ولایت انتظار میرفت، این گروه را سرکوب نکرده است.
نگرانی ما تنها در ولسوالی حضرت امام صاحب نیست، بلکه در تمام قندوز است. ما بسیار نگران هستیم، باید حکومت مرکزی توجهی داشته باشد به خاطر عملیات در ولایت قندوز، به دلیلی که چند روز بعد شاید منطقه سرسبز شود و نیروهای مخالفین مسلح افغانستان شاید از اینکه هم قوی تر شوند.
با این حال امرالدین ولی عضو شورای ولایتی هشدار می‌دهد که با گرم شدن هوا ممکن است مخالفان مسلح حکومت عملیات‌های تهاجمی را در بخش‌های این ولایت راه‌اندازی کنند.
کسایی که به سینه خود می‌زنند که ما برای مردم قندوز امنیت میاریم، ما ساحه و منطقه را تصفیه و تصفیه کاری می‌کنیم، این امینو آنمو اراده آنچنانی نداره، در صورتی که اگر اراده بوده باشد و به خاطر واقعا آنچه را که میگن در عمل پیاده بکنند، پس چرا اطراف و اکناف و قریه و قصبات آزاد نمیشه؟ با همه قدر امکانات، با اینمه قدر مصارف و تجهیزاتی که در اطراف و اکناف سرکا خانهای مردم زیر آسیب است و زیر تهدید، اونا را نجات بده.
از جانب دیگر عبدالحمید حمیدی قماندان امنی قندوز نیز میپذیرد که در کنار جنگجویان داخلی اتباع کشورهای خارجی در شمار از ولسوالی‌های این ولایت حضور دارند، اما او وعده می‌دهد که باراندازی عملیات نظامی تمام این گروه‌ها را از بین خواهند برد.
نه تنها در پهلوی جنگجویان داخلی یا مخالفین که در داخل قندوز است، اکثر اتباع کشورهای خارجی که مربوط به حلقات تروریستی و شبکه‌های تروریستی منطقه میشه حضور دارد. در گذشته هم در جریان عملیات یک تعداد از اینا کشته و زخمی شده و پلانی که در مورد چه داخلی یا خارجی بوده باشه، پلان مشخص امنیتی مورد دسته.
مقام های امنیتی ولایت یاد شده میگن که در جریان عملیات های اخیر نظامی در سطح قندوز افراد مهم و کلیدی گروه مخالفان مسلح حکومت کشته شدند و این گروه دیگر توانه انجام حملات تهاجمی را در این ولایت ندارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
در حالی که مقامات محلی ولایت قندوز ادعا دارند که جنگجویان خارجی در فعالیت‌های تروریستی شورشان را کمک و حمایت می‌کنند، وزارت دفاع افغانستان از ایجاد نیروهای منطقه‌ای خبر می‌دهد. به گفته وزارت دفاع، هدف از ایجاد این نیروها بهبود وضعیت امنیتی، فراهم آوری خدمات بهتر امنیتی برای مردم و تغییر حالت دفاعی نیروهای اردوی ملی به حالت تعرضی می‌باشد. شمار این نیروها بیش از 35 هزار نفر خوانده شده است، اما شمار از آگاهان نظامی به این باورند که ایجاد قوت‌های منطقه‌ای مانند پلیس محلی نتیجه مثبت به بار نخواهد آورد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در تلاش برای تامین امنیت مناطق مختلف افغانستان، نیروی محلی جدید ایجاد می شود. وزارت دفاع افغانستان از ایجاد این نیروها به دستور حکم رئیس جمهور اشرف غنی خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان میگوید تعداد نیروهای منطقوی متشکل از 36 هزار تن خواهد بود که در آن 28 هزار و 500 تنشان پرسنل محلی از نقاط مختلف کشور جلب و جذب می شوند، در حالی که 7 500 تن دیگر آنها کادرهای مسلکی اردوی ملی خواهند بود. پیش از این شمار این نیروها 20 هزار تن گفته شده بود. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد ایجاد این نیروی جدید محلی گفت:
البته در سال آینده مطابق پلانی که وزارت دفاع به خاطر تقویت صفوف خود ساخته، قوت‌های منطقوی وزارت دفاع هم به خاطر محافظت از محلاتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خدمات ملکی را بر مردم ارائه میکنه، قوت ها ترتیب میشه و این قوت ها مسئول امنیت منطقه هستند که در اونجا قرار دارند.
به گفته آقای رادمنش، این قوت ها شامل جزتام های اردوی ملی بوده، از ولسوالی های محل سکونتشان جلب و جذب خواهند شد که پس از تکمیل تمام معیارها سوابق و معاینات صحی با آموزش آغاز خواهند کرد. از ایجاد نیروهای منطقوی در حال سخن زده می شود که انباره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به علت عدم حفظ ساعات تصرف شده از مخالفین مسلح دولت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما وزارت دفاع افغانستان تأکید می کند که نیروهای منطقوی به عنوان نیروهای امنیتی محلی در ساعات که تحت کنترل کامل و یا نسبی دولت بوده، به منظور جلوگیری از نفوذ مجدد مخالفین مسلح دولت در ساعات تصویه شده، منبع معلومات از فعالیت‌های دشمن در محل به قطعات خاص، اجرای وظایف در محلات تحت نفوذ دشمن، صرفاً به حمایت نزدیک نیروهای اردوی ملی و تأمین ارتباط نزدیک بین مردم و دولت تشکیل می شود. معاون سخنگوی وزارت دفاع هرچند ایجاد این نیروها را در تأمین امنیت و ثبات مفید می خواند، اما پیش از این درباره پلیس محلی که مشابه به نیروهای منطقوی وزارت دفاع خوانده می شود شکایت های در افغانستان وجود داشت. پلیس محلی 8 سال پیش در چوکات وزارت داخلی افغانستان به منظور تأمین امنیت در ساعت دوردست ایجاد شد. در موارد متعدد مردم از برخورد نیروهای محلی که به هدف حمایت از دولت ایجاد شدن شکایت کردند و مؤثریت آن را زیر سوال بردند. عتیق الله مرخیل، یکی از آگاهان مسائل نظامی افغانستان، نیز به این باور است که ایجاد قوت‌های منطقوی مانند پلیس محلی نتیجه‌ای را که مردم انتظار آن را دارد در پی نخواهد داشت. او بر رادیو آزادی گفت:
چندین مرتبه نامه ایجاد کردن، اربکی ایجاد کردن، پلیس محلی ایجاد کرد، مگر نتیجه نداد. و این هم نتیجه نمید، بلی نتیجه معکوس میده، مردم از دولت دوری میکنه، مردم از اینا نفرت داره. نباید در اینجا این مسائل ترحشه بیتن. این راست که ما قوتهای مسلح خود تقریه بکنیم، تعداد منصوبی زیر زیاد بکنیم، تعداد اردوی خود زیاد کنیم، بهترین راست.
اما وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبری نیروهای منطقوی را کادرهای اردوی ملی به دوش دارد و تمامی فعالیت‌های نیروها تحت نظارت اردوی ملی خواهد بود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان عفو بین‌المللی میگوید ادامه جنگ در افغانستان باعث تخطی ها از حقوق بشر و بدرفتاری های گسترده در این کشور شده است. بر اساس گزارش این سازمان، جنگ در افغانستان شدت یافته و خشونت ها علیه زنان در این کشور توسط عوامل دولتی و غیر دولتی همچنان ادامه دارند. این گزارش سازمان عفو بین‌الملل شامل سروی 159 کشور و سرزمین های است که نشان می دهد مردم چگونه از جنگ، بیچاره شدن ها، تبعیض و سرکوب رنج می برند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان عفو بین‌الملل رهبران برجسته جهان به شمول دونالد ترامپ را با بی‌توجهی به حقوق بشر متهم می‌سازد. این سازمان در گزارش تازه خود می‌گوید این رهبران یک الگو و نمونه خطرناکی را به کشورهای دیگر جهان در اختیار می‌دهند تا آن را دنبال کنند. سلیل شتی، منشی عمومی سازمان عفو بین‌الملل، در گزارش سالانه‌ای که به نام وضعیت حقوق بشر در جهان به نشر رسیده گفت در حال حاضر نفرت و بیم بر اکثر امور جهان چیره شده است. این گزارش سازمان عفو بین‌الملل شامل سروی 159 کشور و سرزمین هایی است که نشان می دهد مردم چگونه از جنگ، بیجا شدن ها، تبعیض و سرکوب رنج می برند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در نتیجه ادامه جنگ از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در برابر حکومت افغانستان، تخطی‌ها از حقوق بشر و بدرفتاری‌های گسترده در این کشور صورت گرفته است. در گزارش آمده است که هزاران ملکی در نتیجه این خشونت‌ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. این در حال است که شمار بیجا شدگان داخلی در نتیجه جنگ و درگیری در افغانستان به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است. گزارش میگوید ادامه خشونت ها علیه زنان در افغانستان توسط عوامل دولتی و غیر دولتی همچنان ادامه دارند. گزارش میافزاید که موارد اعدام زنان توسط محاکم صحرایی از سوی گروه های مسلح در افغانستان افزایش یافته است. مدافعان حقوق بشر از سوی عاملان دولتی و غیر دولتی مورد تهدید قرار گرفته و خبرنگاران به خشونت و سانسور روبرو‌اند. در گزارش این سازمان حقوق بشر آمده که مقام‌های ایرانی حق آزادی بیان و آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و همچنین آزادی مذهب و اعتقادات را سرکوب کرده و شمار زیادی از افراد را که در برابر حکومت مخالفت نشان داده بازداشت کرده. با گفته گزارش سازمان عفو بین الملل در پاکستان با کاربرد قانون منع جرایم الکترونیکی که در سال 2016 میلادی تصویب شد، آزادی بیان در سال گذشته در این کشور شدیداً سرکوب شده است. پاکستان با استفاده از این قانون برای ارعاب و اذیت مدافعان حقوق بشر پرداخته و همچنان تعدادی از این مدافعان را به خاطر تبصره آنلاینشان به طور مستبدانه بازداشت کرده است. گزارش می‌افزاید فضای باز برای جامعه مدنی در سراسر کشورهای شوروی سابق آسیای میانه که در همسایگی افغانستان موقعیت دارند رو به کاهش بوده و گفتمان خصمانه در برابر حقوق بشر به شکل متداول جریان دارد.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان میده. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های خاص رادیو آزادی برای اطفال و آشیانه را میشنویم و هم گزارش داریم که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افتتاح پروژه تاپی نشانه از موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای میباشد. این پروژه قرار است فردا در هرات افتتاح شود. قبل از این که گزارش مفصل در این باره بشنویم، شنوندگان عزیز، همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت در استودیوست.
در مراسم افتتاح بخش افغانستان پروژه تاپی، بر علاوه رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند نیز اشتراک خواهند کرد. در آستانه گشایش پروژه تاپی، یک گروه ده نفری مخالفان حکومت افغانستان در ولایت هرات با پروسه صلح پیوستند. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید افغانستان هنوز هم شامل کشورهایی است که بیشترین فساد اداری در آن وجود دارد. قلوردوی 209 شاهین از کشته و مجروح شدن بیش از 20 طالب مسلح در ولسوالی چمتال ولایت بلخ خبر داده است. مسئولان امنیتی فراه میگویند در نتیجه عملیات با بمباردمان در ولسوالی بالا بلوک این ولایت حدود 30 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک تن بعد از پرتاب بم دستی بالای سفارت امریکا در شهر پادگوریسه پایتخت مونتنگرو خودش را منفجر ساخت. ایران تهدید کرد که اگر توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با قدرت‌های بزرگ جهان منافع اقتصادی این کشور را تأمین نکند، از این توافقنامه خارج خواهد شد. پلیس جرمنی میگوید یک جرمنی روسی و الاصل 72 ساله به اتهام تلاش حمله دارای انگیزه سیاسی بر سه پناهجو به شمول یک افغان دستگیر شد. مصدر محکمه پاکستان میگوید شخصی که از یک مقام دولتی سلب صلاحیت شد نمیتواند رهبری یک حزب سیاسی را به عهده داشته باشد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم جاوید حسنزاده با رویدادهای ورزشی با شماست.
انتظار میرود فردا فستیوال مسابقات زمستانی در بامیان راه اندازی گردد. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، امروز به رادیو آزادی گفت که در این فستیوال 150 بازیکن مسابقات زمستانی از تمام افغانستان شرکت میکند و این میگوید که مسابقات در روز ادامه داشته و در آن بازی های اسکی، سنوبورد و اسکی جسرد روی یخ انجام میشود. قرار است روز اول این مسابقات در منطقه بند امیر و روز دوم آن در منطقه شهیدان برگزار شود. این مسابقات از سوی کمیته ملی المپیک را اندازی میگردد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که مسابقات فوتسال در کابل با قهرمانی تیم هندوکش شمال و برادران عزت الهی با پایان رسید. مسابقات فوتسال میان نوجوانان 12 سال و 14 سال از 20 روز به این طرف در کابل آغاز شده است. شفیع الله شاداب، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که مقام دوم جوانان 12 سال را تیم امید اردو، اما مقام دوم جوانان 14 سال را تیم هندوکش با به دست آوردن 15 امتیاز از آن خود کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که برای این مسابقات بازیکنان خوبی را برای تیم کابل پیدا کرده است. مرحله سوم مسابقات تجارتی لیگ برتر پاکستان امروز در امارات متحده متحده عربی آغاز می‌گردد. در این مسابقات 6 تیم شرکت داشته و رسانه اکسپرس نیوز پاکستان خبر داده است که بیشتر بازیکنان پاکستان و جهان برای انجام این مسابقات به دبی رسیدند. قرار است پس از افتتاح مراسم این مسابقات نخستین بازی امشب میان تیم‌های قهرمان سال گذشته یعنی جوانان پشاور و ملتان انجام شود. در اولین مرحله این مسابقات محمد نبی ساحل بازیکن افغان نیز اعضای تیم کویت بازی کرده بود، اما این بار نیز همانند گذشته بازیکنان افغان به خاطر مسابقات و مسئولیت‌های زیاد از این تورنمنت به دور نگه داشته شدند. تیم کویت ابراز امیدواری کرده است که راشد خان آرمان با آنها بازی کند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که افتتاح پروژه تاپی نشانه از موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای میباشد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که رویکرد حکومت در منطقه سبب شد تا یک اجماع برای عملی ساختن این پروژه با وجود آید. باز هم همکارم جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی تلاش کرده تا منافع کشورهای منطقه را در محور همکاری های اقتصادی و ایجاد رفاه و آسایش برای ساکنان در جغرافیای منطقه گره بزند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه در یک نشست خبری با اشاره به افتتاح پروژه تاپی گفت که حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ایش موفق عمل کرده است.
قرار است که فردا پروژه تاپی رسما افتتاح شود و این نشان دهنده موفقیت حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه‌ای است. اما رویکرد حکومت وحدت ملی و رئیس جمهور به منطقه سبب شد تا یک اعتماد و یک اجماع در رابطه به این پروژه به وجود بیاید و او رویکردی است که ما منافع کشورهای منطقه را در محور همکاری‌های اقتصادی گره می‌زنیم تا بتوانیم رفاه و آسایش برای تمام ساکنانی که در جغرافیای منطقه‌ای زندگی می‌کنند فراهم کنیم.
آقای مرتضوی گفت که فردا در کنار افتتاح لولایگاز پروژه برق 500 کیلووولت ترکمنستان میان ترکمنستان، افغانستان و پاکستان، ایجاد 3 سب استیشن در ولایت‌های ایراد، فرا و قندهار و همچنان فایبر نوری و خط آهن شامل این برنامه میباشد. آقای مرتضوی گفت رئیس جمهور غنی به همین هدف در رأس یک هیئت بلندپایه شام امروز وارد هرات شده و به روز جمعه پروژه تاپی را همراه با رئیس جمهور ترکمنستان، صدر اعظم پاکستان و وزیر دولت در امور خارجه آن در هرات افتتاح میکند. وی گفت که رئیس جمهور تا روز یک شنبه هفته آینده در ولایت هرات حضور داشته و در این مدت با نهادهای مدنی، سکتور خصوصی، علما و مسئولین ولایت‌هایی که تاپی از مسیر آن می‌گذرد در هرات ملاقات کرده و نظریاتشان را گوش می‌دهد. هرچند همواره نگرانی ها تطبیق و حفاظت از پروژه تاپی در افغانستان از سوی مردم و برخی از کارشناسان مطرح گردیده است، اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مردم بر اهمیت این پروژه پی برده و در کنار نیروهای امنیتی از آن حفاظت و حمایت میکنند. کار عملی پروژه تاپی در سال 2016 میلادی توسط مقامات ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در ترکمنستان افتتاح گردیده و اکنون این پروژه به افغانستان رسیده است. در این حال کارشناسان افغان تلاش های حکومت افغانستان را در عملی ساختن پروژه های اقتصادی به خصوص تاپی ستایش کرده و از آن استقبال میکنند. عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
نه تنها پروژه چابهار، رای ابریشم، خط ریل، این از او پروژه عمده است که نتیجه سیاست خارجی بهتر کشور افغانستان است.
وی میگوید هرچند برخی کشورهای همسایه تلاش کردند تا در افغانستان بحران ایجاد کنند، اما افغانستان در بخش سرعت بخشیدن پروژه های اقتصادی موافقانه عمل کرده است. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که جنگ مانع پیشرفت و به ثمر رساندن پروژه های اقتصادی در افغانستان نشده و حکومت وحدت ملی متحد به عملی ساختن این پروژه ها در کشور میباشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته را اختصاص دادیم در رابطه با تابلیت های فولیک اسید که از طرف وزارت صحت عامه با تفاهم وزارت معارف به مکاتب توزیع می گردد. گفته شده که این تابلیت ها به صنف های 5 الی 12 روزهای دوشنبه توزیع می گردد. دکتر محمد آقا نوابزه، یکی از کارمندان ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه، با ما در استادیو هستند و در رابطه با تابلیت های فولیک اسید گفتگوشونه در با ایشان انجام دادیم. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می‌دارم. هدف از توزیع تابلت های آهن یا فولیک اسیدی که به مکاتب به دخترها توزیع میکنین چی میباشه؟
در 2013 وزارت صحت عامه با همکاری موسسه یونیسف یک سروی تغذیه ملی را انجام داد. امی سروی نشان دهنده ازی بودند که 31% دخترای نوجوان سنین 10 تا 19 ساله مصاب کم خونی بود. امی ایجاب شد که وزارت صحت عامه در تلاش بود که باید یک منبع مالی را پیدا کنه و در امی برنامه از طریق مکاتب شروع کنه. بالاخره موافق شد با اساس یک تفاهم نامه بین دو وزارت معارف و صحت عامه امی برنامه برای بار اول در سال 2016 در مکاتب دختران از صنف 5 الی صنف 12 شروع شد. برنامه که در مکاتب دخترها شروع شده یا طبقه اونها شروع شده 30 دلیل دارم که دخترها نسبت به بچه ها یا به پسرها خیلی اسی پذیر هستند و موسی دلیل ازی هستند که یکی رشد و انکشاف سریع در دختران، دیگه نیازمندی بدن به اهن و فولیک اسید اضافه تر میشه و دیگه یک پروسه طبیعی عادت مهوار که در همین سنین 10 تا 19 ساله واقع میشه. همین سه دلیل هستند که دختران نسبت به بچه خیلی اسی پذیر است و در مرحله اول ما همین برنامه در مکاتب دختران شروع کردیم و دیگه موضوع مالی هستند که ما منابع مالی کافی نداریم که همی برنامه در مکاتب دخترها تطبیق کنیم، هم در مکاتب بچه.
در رابطه با توزیع تبلت های فولیک اسید که شما به مکاتب دخترها توزیع میکنین، بعضی مفکوره های منفی وجود داره. چقدر به خاطر تطبیق به مشکلات و چالش های روبرو شدین؟
شایعات منفی در سوشل میدیا بالخصوص در فیسبوک در مؤخر نشر شده. همی برنامه توزیع اهن فولیک اسید هفتوار ما دو هدف داره. یکی هدف کوتاه مدت است، یکی هدف طولانی مدت است. هدف کوتاه مدت برنامه ما این است که شکستن زنجیر بین نسلی کمخونی که باید از مادر طفل به دنیا کمخون نیاید و هدف طولانی مدت برنامه ما این است که باید ما و شما از نظر تغذیه یک جامعه سالم داشته باشیم و هموطنان خودم تشویق بکنیم، بالخصوص والدین که اخترای خود با گرفتن اخ نمودن تابیدان فولیک اسید تشویق بکنند.
و اگر از اون مقدار که شما تعیین کردین زیادتر خورده شود، باز کدام نقص نداره؟
نه، در تمام افغانستان تقریبا 9,500 مکاتب دخترانه همین تبلیغ توزیع میشه. تقریبا 1.65 میلیون دخترای واجد شرایط این پروگرام است. ما منابع کافی هم نداریم و تاثیر همروزه و دفتی یک بار یک چیز است، به خاطر هفته یک تبلیغ داده میشه.
تا به حال به چقدر مکاتب تبلیغ ها را توزیع کردین؟ در 34 ولایت،
در 34 ولایت 9,852 مکاتب دخترانه است که می برنامه فعلا جریان داره.
و گفتین که تا فعلا همی برنامه جریان داره، این برنامه تا چی زمان ادامه خواهد پیدا کرد؟
سازمان صحی جهان صحی یا WHO میگن که وقتی که در مملکت یا یک در موقعیت جغرافی کمخونی از 20% بالا باشه یک پرابلم جدی است هستن و فعلا با اساس سروی تغذیه ملی 2013 ما 31% داریم، یعنی دخترای نوجوان 31% و خانمهای سنین 15 الی 49 سال در هر چهار مادر یک مادر مصاب کمخونی هستن. تا وقتی امی برنامه ادامه خواهد یافت که امی پریولانس یعنی شیوع کمخونی از 20% پایین بیاریم.
زمانی که مکاتب به رخصتی های زمستانی رفتن، بازم این تابلت شما توزیع میکنین که استفاده کنن یا نه تا زمانی که مکتب بودک استاد هفته یک بار برشان توزیع میکرد؟
برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار هیچ کازی ندارم. هر وقتی که یک شاگرد به رخصتی زمستانی یا تابستانی میره به مؤسس هفته کنی تقریبا 12 هفته میشه، 12 یا 13 تابلت برای می شاگرد میشه که در خانه به روز مشخص که در مکتب میگیرد باید در خانه بگیرد.
اگر روزاشان تغییر تبدیل شود چی؟
یک روز دو روز پروا نمیکنه. مثلا در مکاتب به روز دوشنبه تبدیل توزیع میشه، اگر به روز دوشنبه نامد سه شنبه هم گرفته میشه، اگر نامد چهارشنبه هم گرفته، یعنی یک روز سه روز پروا نمیکنه.
اگر از سه روز و چهار روز زیاد
بعد این غیر از حساب میشه، این هفته دیگه باید داده شود.
یعنی باید این هفته باز تبلیغ برشان داده نشود؟
برنامه ویس یا برنامه توزیع فولیک اسید هفتوار در تمام افغانستان و تمام 34 ولایت به یک روز مشخص هستند که روز دوشنبه هستند. روز دوشنبه ما به خاطر مشخص ساختیم که تعداد زیاد زیاد شاگردان چون روز وسط هفته هستن تعداد زیاد شاگردان عذاب می باشه، به خاطر روز دوشنبه را انتخاب کردیم. اگر روز دوشنبه نمد تا سه شنبه، چهار شنبه تا پنج شنبه گرفته میشه.
در رابطه با اضرار تبلت بگوین، آیا کدام ضرر هم داره؟
نی اضرار جدی یا عوارض جانبی را نداره. تبلت انفولیک ازید به جز دلبدی و سوزش معده، سیاه شدن یا تغییر رنگ مواد غذایی دیگه هیچ عوارض جانبی را نداره.
از تبلت فولیک اسید زمانی که غذا را خورده باشن استفاده کنن یا بعد از غذا؟
اگر بگوییم که تبلت اهن فولیک اسید یا بالخصوص اهن جذبش با شکمی خیلی خوب هستن، ولی بعضی از دخترها هستن که یا بعضی کسا هستن که تکلیف معده را داره و این را برداشت کردن نمیتونه، ما برشان توصیه میکنیم که خیر است با شکمی سیرپ خورده میدونه، ولی با شکمی خالی جذبش زیاد است، خوب تر است.
اطفال هم میتونن از این تبلت استفاده کنن؟ اطفال که کم خون باشن،
اطفال هم از تبلت انفولیک اسید هفتوار استفاده کردن میتونه، ولی به این مقدار نی. همین تبلت انفولیک اسید هفتوار که در مکاتب توزیع میشه 6 میلی گرم آهن و 0.4 میلی گرم فولیک اسید هستن، چون اطفال وزنش کم هستن و نیازمندیش هم نسبت به دخترها کم هستن، با این مقدار
از
اگر از همین تبلت استفاده میکنه باید از تبلت نسبت استفاده کنه.
یعنی خب باید نیم کنه
باید.
در پلوی تابلیت ها از کدام غذاها باید استفاده کنه؟
وزارت صحت عامه بالخصوص ریاست تغذیه عامه یک پالیسی به خاطر جلوگیری از فقدان مواد مغذی کوچک که اهن فولیک اسید است و مینرال ها و ویتامین ها هستند، چهار استراتژی مهم داره که یکی سپلیمنتیشن است که میتابلیت اهن فولیک اسید هفتوار داده میشه و یکیش فورتیفیکیشن است، یعنی مواد غنی سازی، یعنی بعد از غذاهای غنی شده باید استفاده بکنه. مردم ما و شما
مشخصا از کدام غذا
اگر بخوای هفت نوع غذا باید استفاده بکنه؟ اول از غله ها باید استفاده بکنه، مثلا گندم و برنج از اجزا باید استفاده شوه، حبوبات و مغزیات باید زیاد استفاده بکنم و از میوه‌جات و سبزیجات باید استفاده کنه، شحمیات و از گوشت، یعنی از غذاهای مختلف باید استفاده بکنه. یعنی ما که بگویم که می تبلت اهن فولیک اسید رای هر دائمی جلوگیری از کمخونی نیستن، پهلوی از گرفتن می تبلت اهن فولیک اسید هفتوار باید همین دخترای نوجوان از صنف 5 الی صنف 12 از غذاهای مختلف باید استفاده بکنه. و یکی رواج عادتای بد ما و شما که هستن این هستن که هر وقتی که ما نان میخوریم دسترخوان کوار میکنه، چای یکی از مادهای ضد مواد غذایی که در چای هستند که فیتیت و تنین هستند که جذب اهن که در مواد غذایی موجود هستند تقریبا 40% را کاهش می‌یابد. ما از هموطنان خود تقاضا میکنیم که هر وقتی از مواد غذایی استفاده میکنه باید 2 الی 3 ساعت قبل از غذا و بعد از غذا باید از چای و نوشابه های گازدار باید استفاده نکنه تا به کمخونی مصاب نشه.
دکتر صاحب در اخیر برنامه قرار داریم، در اخیر این را میخوام از شما بشنوم که در رابطه با تبلت های فولیک اسید در بسیاری از مناطق قسمی که ما شما گفتیم شایعات منفی وجود داره، مفکوره های منفی وجود داره، میخوایم پیامتان بشنوام.
ما از هموطنان خودم تقاضا میکنیم که شایعات منفی را قبول نکنه. دشمنای افغانستان از هر زاویه را که ما را ضعیف ساخته میتونه کوشش میکنه. این شایعات دشمنا هستن، به مفاد نسل آینده ما نیستن. ما از هموطنان خود و بالخصوص از والدین خود تقاضا میکنیم که به شایعات منفی سوشل میدیا یا فیسبوک گوش نکنن و اطفال خود بالخصوص دخترای نوجوان خود با گرفتن تبلت اهن فولیک اسید تشویق بکنن.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مسعد ظاهر تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام تقدیم می کنم. آیا از مشکلات خانواده های کرانشین می دانید؟
شرایطی که هستیم ما شما ایجاب نمی کنه که رهنما باید پول گزافه بگیره.
چرا اکثر دفاتر رهنمای معاملات از کسانی که خانه را معامله میکنن و یا کرایه نشین و گروی نشینن پول بیشتر میگیرن؟
تاکسی که من از مشتری میگیرم کرایه من امروز پوره نمیکنه. تاکسی که من از مشتری میگیرم کسی که دم دور برام شیشته و تنهایی خود کار کردن میتونم. حتی معاشای از اون پوره کردن میتونم.
پول فیصدی یا همان کمیشن رهنمای معاملات از لحاظ قانونی چه مقدار است؟
1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرند.
و در اخیر نمایشنامه کوتاه برنامه را نیز فراموش نکنید.
اول خویه چه حق ندارند که خب پول زیاد بگیرند. باز که میگیرند باید در مستحتن نشته کنند.
همراه با ما باشید. خانه یکی از نیازهای اولیه انسانها به شمار می رود، اما در این اواخر مشکل بیخانگی دامنگیر بیشتر شهروندان کابل به خصوص خانواده های کم درآمد و ناتوان شده است، زیرا آنان مجبور هستند به خاطر بود و باش یک خانه را به کرایه و یا گروی بگیرند و در آن زندگی کنند. که بنابر اظهارات تعداد از این خانواده ها در این جریان دفاتر رهنمای معاملات مفاد یا کمیشن بیشتر از آن چیزی را که در قانون برایشان گذاشته شده است از دو جانب یعنی کرایه‌نشین و صاحب خانه می گیرند. من شمیلا جاوید هم گزارش را در این مورد تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را برایتان تقدیم می کند. این گزارش با صدای چند تن از شهروندان شهر کابل آغاز می شود.
اسمم فریبا، خانه کرایه است. پیش رن ما رفتیم، بر ما می خانه را پیدا کرد. دو تا شکسته و ریخته است، می خیلی مثال چپه می شه. پیسه دار هستن، اونا خود دارن. اون وقتی ما نداریم دیگه، مثل 4000 پی، 1000 پی است پیش ما گرفت.
جمع اسحاق هستم، فعلا در خیرخانه کابل باشنده هستیم. یه خانه خود به کرایه دادیم، امی راهنمای معاملاتی که ما ثبت کرده بودیم پول گزافی از طرف ما هم گرفتن و از طرف کرایه نشین هم گرفتن. شرایطی که هستیم ما شما ایجاب نمیکنه که راهنما باید پول گزافی بگیره، او هم دو جانبه، هم از کرایه نشین و هم از کرایه دهنده. اینا انصافانه کار کنن، یعنی صرف از کرایه دهنده کمیشن خود بگیرن خوبتر به این میشه که مردم ما فعلا مشکلات اقتصادیشون زیاد هسته.
ماریا حسینی هستم، باشنده سرک موتر فروشی قصر. والا رانما والا خود زیادتر میگیره، دیگه راضی نیستیم، مجبور هستیم که بپردازیم امون پای سرک. چی کنیم؟ خانه نداریم، گذران کنترول باید بکنن، ولی کوک کنترول، هیچ کنترول نیست، هیچ پرسان نیست، هیچ قانون اصلا نیست. اگر ما شما خارج را ببینیم یا مثلا ممالک خارجی را، هر چیزش یک نرخنامه داره و تازه میبی شروع باران مایش همه چیز، ولی هیچ چیز درک نداره. اگر هر جایی هم که بودی بگویی هیچ بی تفاوت میگیرن و هیچ پرسان نیست اصلا. نمی یک بازخواست شد و پرسان شد بسیار مخش میشه.
سلام دوستان، امان یازد هستم، سخنگوی وزارت عدلیه. و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های گرامی، در سالهای اخیر دفاتر رهنمای معاملات در افغانستان به خصوص در شهر کابل افزایش یافته که حتی در هر کوچه و پس کوچه به چشم میخورند. اما تعداد از خانواده‌ها از پول کمیشنی که رهنمای معاملات میگیرند ناراضند. اینکه چرا رهنمای معاملات پول زیاد در جریان معامله خانه از دو جانب میگیرد، در این باره دلایل را در قدم نخست از محمد آقا نصار، صاحب یکی از رهنماهای معاملات در شهر کابل بشنوید.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود. حال اینمی تضمینی که اولا برو کرده تقریبا 5 لک افغانی است که باید ما تضمین بدیم، به دولت بدیم به شکل امانت باشه، و قیمت جوازی که 510 افغانی بود حال او را با 15 هزار افغانی بلند برده. ما یکان بار که پول را که مثلا از مشتری خود میگیریم، پس دوباره بیلانسی که سالانه برای دولت ما میدیم حتی او را پوره نمیکنه. تاکسی که ما از مشتری میگیرم کرایه من امروز پوره نمیکنه. تاکسی که ما از مشتری میگیرم کسی که دم دور برای ما شیشته و تنهایی خود کار کردن میتونم، حتی معاشای از او را پوره کردن نمیتونم. زمانی که این قانون ترتیب میشد و جور میشد، حداقل باید یک نماینده از ابواب دفاتر نما خود باید میبود، یک نظر از خود باید میخوام. ما هم بر خود استدلال داریم، دلایل داریم، مگه 5% میگیرم، مگه 2% میگیرم، مگه 0.5% میگیرم. حداقل ما میتونستم از راههای قانونی بر از واقع قناعت بدم، نهی که خدا نخواسته من سرم وطن خود ظلم کنم. به این قسمت تقصیر دفتر رهنما نیست. کاری که میشه بر رضایت هر دو جانب میشه. هیچ وقت به جبر و اکراه دفتر رهنما کدام کار را کرده نمیتونه.
پول کمیشن رهنمای معاملات در قانون چی مقدار است و آیا وزارت عدلیه از این کار رهنمای معاملات آگاهی داشته و نظارت میکند یا خیر؟ در این باره توضیحات را از محمد امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان بشنوید.
در قانون کسانی که معاملات گروی و فروش را انجام میدن مطابق قانون مکلف هستند تا 1% که 0.5% از طرف فروشنده و 0.5% هم از طرف خریدار حق و زحمهشان را بگیرن. مثلا در 10,000 افغانی 1,000 افغانی 500 از طرف فروشنده، 500 از طرف خریدار. و در معاملاتی که کرایه میدن خانه ها را، رهنمای معاملات از کرایه‌ای که وضع شده نصفش به عنوان حق و زحمهشان میگیرن که اون نصف را باز 50% از طرف فروشنده بگیره، 50% از طرف خریدار.
بله. اما اون هم بیشتر از پولی که در قانون گفته شده اونا میگیرن. چرا؟
چون تعدادشان زیاد هست، در نقاط مختلف هستن. وزارت عدلیه امکاناتش محدود است که زود از رهنمای معاملات نظارت بکنه، ولی ما نظارت های ما را داریم. در این سال حدود 1500 رهنمای معاملات را نظارت کردیم که رهنمایی که فعالیت های غیر قانونی داشتن جوازایشان را گرفتیم و یا جریمه کردیم شان.
آقای ریاضت میافزاید هرگاه کسانی که خانه را به گروی میدهند و یا هم به کرایه میگیرند باید خود را از قوانین آگاه ساخته بعدن تصمیم به این کار شوند، زیرا به گفته وی عدم آگاهی از قانون رهنمای معاملات خود سبب ایجاد این گونه مشکلات می شود.
تقاضای ما از شهروندانی است که در رهنمایی که برای انجام یک معاملات قانونی می روند اول مطمئن شوند که آیا این رهنما جواز تجدید شده مطابق قانون رهنمای معاملات نو داره یا نه. دوم باید مطمئن شوند که فیصدیه که باید اینا به عنوان حق و زحمتشان بگیره چقدر است و نباید بر کسی اجازه بدن تا از این زیاد ازشان بگیره. اگر بر فرض بعضی رهنمای معاملات درخواستای بیشتر می داشته باشند و اینام که رضایت میدن تا او را بپردازن، از رهنمای معاملات بخواهند که او را در سطح قانونیشان نوشته بکنن، چون دوباره او سطح به وزارت عدلیه تسلیم داده میشه و وقتی تسلیم داده شه ما میبینیم که اینجا اگر کار غیر قانونی صورت گرفته با او رهنمای معاملات ما برخورد قانونی میکنیم. یک تقاضای دیگه هم از نهادهای پلیس، نهاد امنیتی و شهرداری کابل، نواحی شهر کابل تقاضا داریم تا اینا با وزارت عدلیه در این زمینه همکار باشند.
در کنار تمام مشکلاتی که خانواده های فقیر و بی بضاعت در افغانستان متحمل میشوند، بی خانگی و نداشتن سرپناه امن آنان را بیشتر رنج میدهد. این مردم هر سال و یا هر 6 ماه مجبور هستند که چند هفته متواتر در جستجوی خانه کرایی و یا گروی باشند. پس این وظیفه دولت است که باید با انجام اقدامات اساسی این خانواده ها را از این بحران نجات داده تا شاید از مشکلات کرایه نشینان نیز کاسته شود.
آشیانه، برنامه اختصاصی رادیو آزادی برای خانواده ها. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه برنامه را که در رابطه با رهنمای معاملات است هم بشنوید.
بیادر دیگه چی درد سر برات بتام؟ اصل قضیه اینه تو بود.
خیلی خوب شد که ما حالو فهمیدم.
او مردکه اگه پو میزنین ای یکمک سودای خانه بیار که سودای خانه خلاص شده.
اوف از چی سودا بیارم؟ کل پیسه را به صاحب خانه و رهنما دادم.
وی چرا؟
دیگه 2 ماه کرایه پیشکی خانه را دادم، 5,000 به رهنما دادم و 10,000 دیگه را به خاطر ضمانت خانه دادم. دیگه پیسه پیش من همون که سودا بیارم.
5,000؟ چرا قپایسی زیاده به رهنما دادی او بیادر؟
او بیادر خب کلگی همه قپایسه به رهنما میدادن، اون 5,000 از صاحب خانه هم گرفت.
نه کار خو غلط است، در 10,000 کرایه باید 2,500 افغانی تو بدی و 2,500 دیگر هم صاحب خانه. این خو غیر قانونی است.
خب چطور کنم همی قانون از بیادر؟ رهنما از کلگی میگیره.
خب بیادر باز کمی پیسه را از تو گرفت، در کاغذ نوشته و امضا کرد برات. مرا چی کردی همون کاغذ که رهنما برات دادم مرا تو؟
اینه باش که چی شد؟
صبر تو این اینجا نوشته کرده که 10,000 کرایه پیشکی، 10,000 ضمانت و دیگه چیزی خود نوشته نکرده؟ تو برش میگفتی که هر قدر کمیشن گرفتی در کاغذ نوشته کو. اول خو هیچ حق ندارن که قبول زیاد بگیرن، باز که میگیرن باید در مستحق نوشته کنن. اینه اینجا خودت پیسه کم بشه خانه نشته نکده.
او بیادر، ما که هر جای خانه میگیریم از ما همه که پیسه میگیرن. زودتر که تا کدامش دوا کنم او بیادر.
نه جان بیادر، حقت است که پرسان کنی، به خاطر خواستن حق هیچ عیبی نیست. تو یک دفعه می کاغذ را که رهنما برات داده ببر وزارت عدلیه، اونجا یک بخش رهنمای معاملات دارن، حتما مشکلت حل میشه.
او بیادر، او بیادر، مرا تو پشت نخوت سیار روان میکنی. تو کدام وقت در وزارت عدلیه رفتی یا نه؟ اول خو آدم اجازه نمیده که داخل شه. باز که داخل شوی یک قصر گردانت بسازن قدم و کارت پشیمان شوی.
خیر است، تو بگم این کاغذ یک دفعه برو وزارت عدلیه. امروز این کار که تو یک آدم غریب هستی شده، سبا که یک بیچاره دیگه میشه.
او مردکه عالم بیادرت راست میگه، یک دفعه خودم و وزارت عدلیه برو، خدا میربان است که این پیستگه کمیشن ما کم شوه.
او بابا، شما هم جنجال جون میکنین. آن دیگه گپ خلاص شده، این خانه را گرفتیم تیر شوین از امو پیسته گمش کو.
نه بیادر ای کار نکو، سبا که وظیفه رفتی دمو بایسکلکت بیشی دمو وزارت عدلیه برو، انشالله که مشکلت حل میشه.
اینه راست میگه بیادرت، میشه کم پیسی کمیشن نیمشوه نی؟
خو سعیس، آله دیگه نوخت شده، باستا با یک دفعه وزارت عدلیه میرم.
آه بخیر، بخاطر که تنها مشکل تو نیست، بسیاری ها همین مشکل دارن. اگه ای کار وزارت عدلیه جدی بگیره و مشکل تو رو حل کنه، همگی باستا را دعا میکنن جان بیاده.
درست است، حتما صبح میرم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.